ایالات متحده آمریکا اخیراً ساخت دومین سفارتخانه بزرگ خود در منطقه را کلید زده است. نخستین سفارتخانه بزرگ آمریکا در جهان و منطقه در عراق واقع شده و اکنون آمریکایی‌ها قصد دارند دومین سفارتخانه بزرگ خود را در بیروت پایتخت لبنان احداث کنند که این اقدام از سوی کارشناسان و ناظران سیاسی بسیار مشکوک به نظر میرسد. در این باره گفتگو میکنم با آقای دکتر فرزان شهیدی، کارشناس مسائل منطقه. آقای شهیدی سلام، روزتون بخیر.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم حضور شما و شنوندگان محترم این برنامه.
بفرمایید که آمریکایی‌ها با این اقدام به دنبال چه اهدافی هستن یا اهداف امنیتی در لبنان به ویژه در بیروت رو دنبال میکنن و یا اهداف دیگری هم در کنار این موضوع خواهد بود؟
خب من مقدمتا عرض کنم که این بحث احداث سفارت آمریکا در بیروت که بزرگترین سفارت خونه بعد از سفارت آمریکا در بغداد محسوب میشه خبر تازه این نیست. در سال 2015 سفیر سابق آمریکا در بیروت آقای دیوید هیل این خبر را اعلام کرد. در سال 2017 هم یعنی حدود 3-4 سال پیش در واقع کلنگش زده شد در منطقه خارج از بیروت در منطقه جبل که حدود 7-8 کیلومتر با پایتخت لبنان فاصله داره. خب با توجه به این که این سفارتخونه یک سفارتخونه بسیار بزرگ است، مساحتی حدود 174 هزار متر مربع اونطور که اعلام کردن داره، خب یک نیاز به یک منطقه فراخی داره، لذا اینها در خارج از بیروت این منطقه رو در نظر گرفتن. از کردم شروع هم شده و ظاهرا طبق پیشبینی ها قرار هست که در سال 2025 هم به بهره برداری برسه و آماده بشه. این پس بلاواز خبری منطقه این روزها تحلیلگران و ناظران لبنانی از یک زاویه دیگری به این موضوع نگریستند. اونم بحث اهداف و انگیزه های آمریکا از این اقدام هست و نگرانی هایی که الان ایجاد شده که این سفارت با توجه به هزینه هنگفتی که در بر داره و اعلام هم شده حدود 1,200,000,000 دلار هزینه ساخت این سفارتخونه هست، این تردید را ایجاد کرده که این هزینه و همچنین مساحتی که در نظر گرفتن برای این ساختمان فراتر از یک ساختمان عادی و دیپلماسی هست، لذا این احتمال هست که فراتر از اقدامات دیپلماسی و کارمندانی که قرار است اونجا به عنوان کار سیاسی و دیپلماسی انجام بدند، آمریکا به دنبال یک سری اهداف دیگری هست. احتمالا میخواد اینجا یک پایگاه ایجاد بکنه که عمدتا کار اصلیش و موقعیت اصلیش اقدامات امنیتی و اطلاعاتی خواهد بود. خب طبیعی هم هست چون لبنان به هر حال یک کشور مهمی هست در قلب منطقه، از اون طرف به رژیم صهیونیستی نزدیک هست و هم مرز هست، یعنی ایجاد این پایگاه توسط آمریکا در واقع میتونه کمک بکنه به امنیت اسرائیل. از طرفی لبنان جریان محور مقاومت درش قوی و پایدار هست، حزب الله در این کشور حضور داره، خب میتونه یکی از اهداف این پروژه در واقع رصد عملکرد حزب الله و چه بسا اقدامات علیه این جنبش هم باشه. خب همسایگی با سوریه، از اون طرف هم روسیه در بندر طرطوس سوریه یک پایگاه بسیار بزرگی داره، بعضی تحلیلگران گفتن که چه بسا احداث این ساختمان جدید در بیروت در واقع رقابتی هست با روسیه در سطح منطقه و اشراف اطلاعاتی و امنیتی.
و خب چه تأثیری به نظر شما بر تشکیل دولت جدید لبنان خواهد داشت این اقدام؟
حالا ببینید
خواهشون کوتاه بفرمایید چون ما جمع بندی کنیم زمان رو.
بله ببینید بحث تشکیل دولت، الان دولت لبنان با خلاء سیاسی و خلاء دولت مواجه هست. آمریکایی‌ها هم هدفشون این هست که یا بی‌دولتی باشه در لبنان و یا دولتی بر سر کار بیاد که کاملا همسوی با اونها عمل کنه و حرکت بکنه، یعنی کابینه تشکیل بشه که کمترین مانع را در سر راه سیاست‌های آمریکا در لبنان و منطقه در واقع ایجاد بکنه. خب به همین دلیل الان با تأخیر هم مواجه شده، اختلافات سیاسی داخل نیروهای سیاسی در لبنان خب مزید بر علت شده، سنگ اندازی‌های آمریکا و کشورهای مثل عربستان هم خب دخیل هست. حالا اعلام این قضیه احداث سفارت بزرگ در بیروت هم شاید از این جهت هست که نشانگر نفوذ و دخالت‌های بیشتر آمریکا در لبنان هست و در آینده همین دخالت ها قطعا بیشتر هم خواهد شد.
خیلی متشکرم آقای شهیدی، ممنون از همراهیتون، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، من هم متشکرم.
درباره راه اندازی دومین سفارتخانه منطقه ای آمریکا در لبنان گفتگو داشتم با دکتر فرزان شهیدی، کارشناس مسائل غرب آسیا. رئیس جمهور گفت تجهیزات آزمایشگاهی ما به حدی توسعه یافته است که می توانیم روزانه 150 هزار مورد اقدام تشخیصی در مورد ویروس کووید 19 انجام دهیم. آقای روحانی با اشاره به گذشته 16 ماه از مواجهه کشور با کووید 19 گفت در این مدت 3 موج بلند را پشت سر گذاشتیم و موج چهارم هم در حال گذر است. رئیس جمهور خاطر نشان کرد امروز در کیت تشخیص روی پای خودمان ایستاده ایم و آزمایشگاه ها را به سرعت توسعه داده ایم، به طوری که امروز تا 400 آزمایشگاه مجهز به تشخیص ویروس کرونا داریم. ساعت 12:37 است، با ما همراه باشید در برنامه رویداد. رهبر معظم انقلاب در ارتباط تصویری که چندی قبل با نمایندگان تشکل‌های دانشجویی داشتند فرمودند نیاز امروز ما تحول است. راه ایجاد تحول تشکیل یک دولت معتقد به تحول و معتقد به عنصر تحول آفرینی، یعنی عنصر جوان، نخبه، مؤمن و انقلابی است و در این صورت تحول ممکن است. با توجه به نکات مورد تأکید رهبر معظم انقلاب در خصوص تحول آفرینی در این بخش گفتگو میکنم با آقای دکتر هادی ثروتی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای ثروتی سلام، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده نیز خدمت جناب عالی، مردم عزیز، فهیم و بصیر ایران اسلامی عرض ادب و ارادت و سلام دارم.
درود بر شما، خواهش میکنم. آقای ثروتی، تحلیل استالی از گفتمان تحول و تأثیر اون در جهت تغییر رویکرد دولت آینده چی هست؟ تغییر تحول در ساختار نظام اجرایی کشور چگونه شدنی است؟
بله، خواهش میکنم. ببینید، با توجه به شرایط عملکرد و خروجی دولت مستقر، یه وضعیتی به وجود اومده که خب خروجی اون میبینید گسترش حجم نارضایتی در روش‌ها و عملکردهای این دولت مستقر هست، یعنی در ابعاد اقتصادی خصوصا و در ابعاد اجتماعی فرهنگی در مراتب پایین‌تر شرایط طوری هستش که خب به رضایت عمومی در واقع نیست دیگه، یعنی مردم واقعا راضی نیستن از شرایط و وضعیت به اصطلاح چرخه تولید و توزیع و مصرف یه شرایطی برای مردم به وجود آورده که دخل و خرجشون به هم نمیخوره، وضعیت معیشتی مردم از خوش نوسان شده، مشکلات اجتماعی مبتلا به اقتصادی داره مردم رو اذیت میکنه. خب این وضعیت منتج به این شده است که خب در واقع سرمایه های اجتماعی که همون مردم هستن و اعتماد عمومی که در واقع در مردم خلاصه میشه رو در واقع به تدریج داریم از دست میدیم و خب این نیاز و ضرورت تغییر و تحول رو در عرصه های حوزه های مدیریتی و در سطوح راهبردی میطلبه. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، چگونه اجرایی خواهد شد این تحول در عرصه عمومی، در عرصه دولتی، و دولت معتقد به عنصر تحول آفرینی به نظر شما چگونه دولتی است؟ چه شاخصه هایی و چه ویژگی هایی داره؟
بله، ببینید، اولا کسانی که میخوان تحول ایجاد کنن باید اعتقاد به تحول داشته باشن و اراده مسئولین سیاسی و مجریان در واقع نظام اجرایی کشور این اراده رو باید داشته باشن، یعنی قائل به این باشن که میخواهن تحول ایجاد بکنن. بنابراین یکی از مسائل این هستش که افرادی بیایند که ویژگی ها و خصوصیات تحول آفرینی رو داشته باشن. دوم، سلامت و کفایت لازم رو داشته باشن، یعنی اگر کسی میخواهد تحول ایجاد بکند و اون تحول مثبت باشد باید اول خودش متشبث به این خصوصیات تحولی مثبت باشه. یعنی اگر یه آدمی باشه که مثلا فرض کنی خصوصیات صفات مثبتی نداره، یا فرض کنی عقبه های فساد داره، یا انقلابی نیست، نگاه جهادی نداره، نگاه مثبت به نظام نداره، قطعا اگه بخواد یه تحول ایجاد بکنه در چه جهتی ایجاد میکنه؟ بدتر میکنه که بهتر نمیشه. پس لزوم این هستش که افرادی پاک، با کفایت، افرادی سالم، معتقد به نظام، به مدیریت انقلابی، در واقع اعتقاد به شرایط عمومی کشور و توان داخلی، اعتقاد به جوانان، اعتقاد به بانوان، اعتقاد به داشته های داخلی داشته باشه. و ما این کم نداریم، ولی سوء مدیریت میبینید که شرایط بدی به وجود آورده و این نشان دهنده این است که روش اجرایی دولت مستقر خوب نبوده که مردم ناراضی هستن. پس باید تحول رو یک، در مسئولین ایجاد بکنیم، دو، در رفتارها و عملکردها، سه، در شرایط و روش‌های اقتصادی اجتماعی فرهنگی که دولت مستقری که می‌خواهد بیاید، در واقع دولت جدید که می‌خواهد بیاید جای دولت مستقر بنشیند.
خب این تحول رو بر اساس چه اولویت‌های دولت آینده باید که ایجاد بکنه؟
خب اولویت تحول طبیعی است با توجه اینکه مردم الان شما ازشون رفرنس بگیرید عمدتاً میگن ما مشکلات اقتصادی داریم.
بله.
و در واقع وضعیت اقتصادی نامناسب که ایجاد شده در روش اقتصادی دولت مستقر یه شرایطی وجود داره که مردم اکثریتشون بپرسی شاید 70-80% بگن ما مشکل اقتصادی داریم و اولویت تحول پس یک در حوزه اقتصادی است. به تبع اون ممکنه در حوزه‌های دیگر، در حوزه‌های اجتماعی، یعنی در حوزه کار، اشتغال، رونق اقتصادی، تولید، ثبات اقتصادی، اینها موارد دیگری باشد که تحول درش نیاز باشه.
در ساختار نظام اجرایی چه تحولی نیازه؟
بله،
در ساختار نظام اجرایی چه تحولی نیازه که بتونه وقت همه این موارد رو به خوبی دنبال کنه و متحول کنه؟
بله، اشاره کردم آقای حسینی عزیز.
بله، میخوام قدری بیشتر توضیح بفرمایید.
افرادی باید باشن پاک، سالم. بنده اگر مثلا یک مدیر
نه، یعنی فقط به افراد بستگی داره این موضوع، یعنی تحول در ساختار فقط افراد باید این ویژگی ها رو داشته باشن یا نه خود ساختار یک تفاوت هایی و یک تحولی درش باید ایجاد بشه با یک سری مشخصه های متفاوت از اون چیزی که پیش از این داشتیم؟
قسم اول آقای حسینی عزیز این هستش که ما اصطلاحی داریم میگه شرف المکان بالمکین.
بله،
افرادی که میخوان این تغییر ایجاد بکنن اول خودشون باید خوب باشن، سالم باشن، مورد اعتماد مردم باشن، مردمشون اعتماد داشته باشن. اگه یارو فاسد باشه دست به جیب مردم بکنه، از سفره مردم بزنه، باعث بی‌اعتمادی بشه، رانت و فساد ایجاد بشه، خب این مردم قطعی از اولش بهش اعتماد نمی‌کنن. پس مردم تو انتخابشون باید حتما یه فرد انتخاب بکنه که قائل به این تحول باشه. این هم از عهده افراد به تعبیر مقام معظم رهبری اولی افرادی که کفایت داشته باشن، پاک باشن، ضد فساد باشن، سالم باشن، مدیران انقلابی باشن، جهادی باشن، چون موتور محرک این تحول باید این خصوصیات باشه. یعنی اگر انقلابی نباشه نمیتونه تحول ایجاد بکنه، جهادی نباشه نمیتونه این فضا رو عوض بکنه، درد مستضعف و نفهمه نمیتونه تحول ایجاد بکنه، بشینه تو کاخ شیشه‌ای و توی نمیدونم مجموعه های دربسته و بدون حضور مردم و قطع اتحاد و مردم نمیتونه. یک، پس افرادی باید باشن که قائل به این تحول باشن، خودشون هم سالم و پاک باشن. دو، روش اجرایی تحولیه. ببینید آقای حسینی عزیز، ما دو تا چیز داریم، روش داریم در اینجا. اگر که مثلا عمق مشکلات انقدر بوده باشه که بالای مثلا 30-34-5% باشه ما باید یه تحول ساختاری ایجاد بکنیم.
بله.
اما اگر نه، زیر 34-35% با اصلاح و بهبود سیستم میشود این تحول رو ایجاد کرد. من اعتقاد دارم روش های آقایون، روش های اقتصادی، روش های اجتماعی، روش های اجرایی دولت مستقر بوده که به این نتیجه رسونده. اصل نظام مشکلی نداره، قانون مشکلی نداره، تو صحنه اجراست که این هم باید مدیران با کفایت بیاین انشالله این عرضه تحول رو، صحنه تحول رو ایجاد کنند و انشالله بهبود وضعیت معیشت و اقتصاد مردم رو ببینید.
انشالله. خیلی متشکرم آقای ثروتی، ممنون سماعیتون، درود بر شما، خدا نگهدار.
خداحافظ شما.
درباره ضرورت تحول در جهت تغییر رویکرد دولت آینده با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب گفتگو داشتم با آقای دکتر هادی ثروتی، کارشناس مسائل سیاسی. بررسی میزان اثرگذاری انحراف در سیاست پولی بر تحولات اقتصادی موضوع گفتگوی پایانی برنامه امروز هست. آقای دکتر سید محمد هادی صبحانیان در این بخش با ما همراه هستند. آقای صبحانیان سلام، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. امروز رو هم که میلاد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هست رو
درود بر شما، همچنین بر شما مبارک باشه. آقای صبحانیان بفرمایید که به نظر شما یا سیاست‌گذاری پولی کشور دارای انحراف سیستماتیک هست یا خیر؟
بله، عرض خدمتتون که به دو دلیل عمده به نظر میرسه که ما نتوانستیم در کشور طی سال‌های گذشته سیاست پولی مستقلی رو دنبال بکنیم. اون دو دلیل هم یکیش عدم استقلال مشخصا بانک مرکزی ما از دولت هست که در نتیجه اون تسلط سیاست‌های مالی که سیاست‌هایی است که دولت دنبال می‌کنه هست بر سیاست‌های پولی کشور، و دیگری وجود تعارض منافع در نظام بانکی کشور هست که در خصوص مورد اول همونجوری که استحضار دارید ما برخلاف بسیاری از کشورهای دنیا و این مفهوم جا افتاده در دنیا که بایستی بانک مرکزی مستقل باشد، دارای استقلال باشد از دولت، بانک مرکزی ما از استقلال کافی برخوردار نیست، لذا یک در واقع ممر خوبی برای جبران کسری‌های بودجه دولت‌ها شده بانک مرکزی ما، در حالی که اساساً استقلال بانک مرکزی یکی از دلایلش این هستش که انضباط مالی ببخشه به رفتارهای دولت.
درست.
تو همین سال اخیر هم خب شما شاهد بودید دیگه، تو این مناظره های انتخاباتی و گفتگوهای انتخاباتی هم شما زیاد میشنوید که بعضا گلایه میشود از اینکه دولت دست اندازی کرده به منابع بانک مرکزی و کسری بودجه خودش رو از این طریق جبران کرده که آثارش هم افزایش پایه پولی و نقدینگی و تورم بوده.
پس یکی همین باعث انحراف سیستماتیک شده
و یکی از دلایل انحراف سیاست‌های پولی ما همین هستش که رئیس بانک مرکزی ما نمیتواند مقابل فشارهای دولتی ایستادگی بکنه. لذا شما ملاحظه می‌کنید که مثلا در سال 99 هدف گذاری 20% برای تورم شد.
بله.
و این برای رسیدن به این اهداف یه اقتضائات سیاستی رو بانک مرکزی باید دنبال می‌کرد، ولی به جهت اینکه نمی‌تواند در مقابل فشارهای دولتی ایستادگی بکنه، عملا بخش قابل توجه از کسری بودجه دولت از کانال منابع بانک مرکزی تأمین شد و ما به جای تورم 20% با تورم 50% مواجه شدیم. پس یکی از دلایل اصلی این انحراف و شرایط فعلی اقتصاد ما همین عدم استقلال بانک مرکزی است از در واقع دولت، که در طرحی که در حال حاضر در مجلس هست برای اصلاح نظام در واقع بانک مرکزی در کشور به این موضوع استقلال تلاش شده که به خوبی پرداخته بشه. موضوع دوم که منجر به انحراف سیاست‌های پولی در کشور میشه بحث وجود تعارض منافع و نظام بانکی کشور است، به این معنا که قواعدی که گذاشته می‌شود و بانک‌ها رو مکلف می‌کنه که انضباط در واقع سیاستی رو در پیش بگیرن، به جهت اینکه افرادی که میبایستی نظارت بکنن در عملکرد بانک‌ها، شبکه بانکی، بعضاً دچار تعارض و منافع هستن، این نظارت رو به خوبی صورت نمیگیره. به این معنا که اون مقام ناظر بعضاً خودش یا در شبکه بانکی حضور داشته قبل از اینکه اون مسئولیت رو بگیره، یعنی رفقای او در نظام بانکی کشور الان هستن، یا اینکه بعد از اینکه از این مسئولیت دولتی در بانک مرکزی کنار گذاشته می‌شود یا کنار می‌رود، به هر دلیلی دو مرتبه میره تو همون شبکه بانکی خصوصی مسئولیت به عهده می‌گیره. به این میگن اصطلاحا درپای چرخان، یعنی شما قبلا تو یک موقعیتی بودی، الان موقعیت رو عوض می‌کنی و ممکنه دو مرتبه بعد از شرایط فعلی بری تو اون صندلی قبلی بشینی. برای اینکه فرد این شبکه ارتباطی رو تخریب نکنه و این روابط وجود داشته باشه، معمولا نظارت های موثری نخواهد بود. رضاست که در دنیا برای اینکه جلو این آسیب گرفته بشه و مدیریت بشه اصطلاح تعارض منافع تو این شرایط، قواعدی رو وضع میکنن، یعنی اینکه مثلا اون مقام ناظر در بانک مرکزی مثلا نبایستی که تا 3 سال 5 سال قبل از اینکه در اون مقام قرار بگیره تو شبکه بانک های خصوصی حضور داشته باشه، یا اگر از اون مقام کنار گذاشته می شود، حق این که برود در شبکه بانکی یا چه بانکای دولتی چه بانکای خصوصی مسئولیت به عهده بگیره، حق این کار رو نخواهد داشت. در حالی که ما متاسفانه در الان در حال حاضر این قواعد و ضوابط رو نداریم، لذاست که قواعدی هم که گذاشته می شود که مثلا سیاست پولی به این ترتیب باشه، بانکا یک کفایت سرمایه‌ای رو داشته باشن، میزان تسهیلات دهیشون به چه ترتیب باشه، اینها به درستی الان نظارت نمی‌شود و خود همین هم منجر به این شده که خب الان ملاحظه می‌فهمیم که بخش قابل توجهی از مشکلاتی که ما در نظام بانکی باش مواجه هستیم به جهت کج‌کارکردی شبکه بانکی کشوره، که کی باید بهش نظارت می‌کرده؟ بانک مرکزی باید نظارت می‌کرده. چرا نظارتش مؤثر نبوده؟ به جهت همین تعارض منافعی که در مقامات و مسئولان ناظر بانک مرکزی بر شبکه بانکی وجود داشته، که باز این موضوع و این چالش و آسیب جدی هم تلاش شده در طرحی که در مجلس شورای اسلامی در حال رسیدگی هست در حوزه اصلاح نظام بانکی کشور به این موضوع هم پرداخته بشه.
خب با این توضیحی که اشاره کردید، یعنی استقلال بانک مرکزی مزبوط نیستش که چه اتفاقی برای بانک مرکزی بیفته، تحت نظارت کدام بخش قرار بگیره؟
ببینید، استقلال بانک مرکزی به این معناست که دولت نتواند فشار بیاورد به بانک مرکزی که کسری بودجه منو برطرف کنه.
خب ببینم از جهت جایگاهی و ساختاری چه اتفاقی براش بیفته؟
ببینید، خب هم در راستای در واقع انتخاب رئیس کل بانک مرکزی و اون خود انتخاب اعضای شورای پول و اعتبار و ترکیب اعضاش شورای پول و اعتبار به گونه باید این اتفاق رقم بخوره که به راحتی دولت و رئیس جمهور نتواند، اگر که بانک مرکزی مثلا به حرف رئیس جمهور گوش نداد، به راحتی اون رو عزل کنه. در خیلی از جای دنیا این اتفاق میفته.
یعنی چه جایگاهی داره بانک مرکزی در دنیا؟
ببینید، همین که عرض میکنم
رئیس جمهور منصوب میکنه.
ببینید، در کشورهای مختلف در واقع توسط یک شورای رئیس بانک مرکزی انتخاب میشود و رئیس جمهور نمیتواند به راحتی اون رو عزل کنه. همین الان باز در کشور ما دیدید دیگه، چند وقت بیشتر حالا اون چیزی که در خبرها مطرح شد، رئیس بانک مرکزی چنین بیان کرد که من مخالف یک سیاست دولت بودم و رئیس جمهور من رو عزل کرد. حالا فارغ از درستی یا غلطی، این اتفاق میتونه در کشور ما بیفته.
بله.
ولی اگر که ما بیایم و یک در واقع سازوکار انتخاب رئیس کل و اون شورای پول و اعتبار که عملاً در واقع سیاست گذاری اصلی نظام پولی کشور با این شورا هست رو به گونه ای سامان بدیم که چه در انتخابش و چه در عزل و نصبش هزینه های سیاسی خیلی بالایی رو در واقع رئیس جمهور باید تحمل بکنه برای اینکه عزل بکنه رئیس بانک مرکزی رو که مثلا به حرفه گوش نکرده. ما یکی از مسائلی که خب این سالا باش مواجه بودیم این بودش که بانک مرکزی مکلف میشد بخشی از ارز 4200 رو او از ذخایر خودش تأمین بکنه.
بله.
و این بالاخره با ذخایر ارزی کشور جزء ذخایر ارزشمندی است که اونم تخصیص و به ارز 4200 که تقریبا همگان متفقن در ناکارآمدی این تخصیص. خب این با فشار مستقیم دولت بوده دیگه. حالا چه رئیس کلی میتواند مقابل این تصمیم بایسته؟ رئیس کلی که به راحتی توسط رئیس جمهور عزل نشود. خب البته ما بر اساس قانون اساسیمون یک ملاحظه‌ای داریم که این محدودیت وجود داره، بر اساس قانون اساسی انتخاب رئیس کل بانک مرکزی در اختیار دولت و رئیس جمهور قرار گرفته، ولی میتوان شرایطی رو ایجاد کرد که این اتفاق در قانون در مجلس افتاده که در واقع عزل او به راحتی انجام نشه و هزینه سیاسی بالایی رو به رئیس جمهور تحمیل کنه. علی هر حال این یک مفهومی است که در همه جای دنیا جا افتاده. بس استقلال ساز و کارهاش هم همین بود که عرض کردم، یعنی مهمترینش در واقع اون ساختار و اون نحوه عزل و نصب رئیس کل و مقامات و مسئولین بانک مرکزی است که میتونه این استقلال رو به بانک مرکزی ببخشه.
و شورای پول اعتبار هم که اشاره کردید یه ترکیبی داره که از مثلا از مجلس هم نماینده مجلس حضور داره، درسته؟
بله، البته اونجا در واقع معمولا به عنوان ناظر هستن.
بله، یعنی حق رأی ندارن؟
بله دیگه همینطوره. یعنی الان نگاه کنید الان تقریبا شورای پول اعتبار ما در واقع 11 نفر هستن،
درست.
که در واقع 8 نفرشون اشخاص دولتی هستن، خود این هم که در واقع این ترکیب عمدتا دولتی.
بسیار.
و این که افراد متخصص و اونایی که تخصص دارن در حوزه پولی، سیاست‌های پولی، باید بیشتر در این شورا حضور داشته باشن، اینم یه آسیبی است که انشالله در این طرح مجلس.
انشالله متشکرم آقای صفانیان، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون. به لحظات پایانی برنامه امروز رسیدیم. ساعت خوبی رو پیش روتون داشته باشید. خدا نگهدار.
همراهان گرامی و ارجمند، در آستانه اذان ظهر به افق تهران قرار داریم. یادآوری میکنم هنگام اذان ظهر ساعت 13:04 خواهد بود. در این لحظات عزیز مهیای راز و نیاز با پروردگار یکتا میشویم. گوش جان میسپاریم به تلاوت آیات وحی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أنفسهم أولئك